شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه انشالله. دوستان خوبم، برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. ساعت 10 به وقت تهران هست و دیگر همکارانم در استودیو حضور دارن، آماده هستند تا با برنامه زندگی نقشه راه مهمان لحظه های شما هم وطنان گرامی باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
برای رسیدن به مقصد راه های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام‌های گرم و درودهای فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، هماهنگ کننده خانم پورمند، تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 3035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمان عزیزی که از حضورشون در استودیو بهره‌مند شدیم به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام ایشون رو خدمت شما معرفی کنم. جناب آقای دکتر قربانی مقدم، تحلیلگر سیستم ها و استاد دانشگاه. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر قربانی مقدم، به شما سلام عرض می‌کنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی آقای سجادی پناه و شنوندگان خوب این برنامه سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
شما شنوندگان عزیز به خوبی میدونید که موضوعهای متنوعی در حوزه قانونگذاری و نظارت مجلس مطرح میشه. مجلس شورای اسلامی هم برای بررسی این موضوعات در داخل خودش سری کمیسیون داره. کمیسیون های تخصصی داره. در میان موضوعاتی که به حیات و توان جمهوری اسلامی مربوط میشه، این موضوعات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع میشه. این کمیسیون با عملکرد 4 وزارتخانه راهبردی و حاکمیت، یعنی وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دفاع سر و کار داره. ما امروز قصد داریم عملکرد این وزارتخانه را در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با حضور کارشناسان مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. خب جناب آقای قربانی مقدم، با حضرت عالی شروع میکنیم. آیا شما از خروجی این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رضایت دارید؟ یعنی تونسته این امنیت ملی و امنیت اقتصادی ما رو در حقیقت به ارمغان بیاره برای تولید کنندگانمون؟
با سلام مجدد. بهترین شاخصی که میشه این رو دید بازار، یعنی حرفایی که ما اینجا بزنیم این باید تحقق عینی داشته باشه در بازار عمومی کشور. شما ببینید که آیا اینها تولیداتی که ما ازش صحبت میکنیم چه نقشی در بازار کشور داشته و آیا نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور رو و متقاضیان که مردم میباشند رو تا چه حدی تأمین کرد؟
بله، من یه فرصت کوچولو بگیرم. جناب آقای دکتر مختدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای دکتر مختدایی، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب مختدایی و همکارانتون و همچنین شنوندگان ارجمند و میهمانتون در داخل استودیو سلام عرض.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر مختدایی نماینده مردم شریف اصفهان هستند، دو دوره نماینده مجلس بودن، مجلس نهم و مجلس یازدهم، و یک نماینده‌ای هستند که در حقیقت مستقلاً وارد مجلس شدن. یعنی اون چیزی که ما در کمیسیون امنیت ملی می‌خوام، یعنی اگر امنیت ملی رو ما سیاسی بکنیم، بزرگترین تهدید متوجه این امنیت هست. آقای مختدایی، ما از همراهیتون با رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم. خواهشمون اینه که به دلیل اینکه بحث‌های متنوع و سوال‌های متعددی تو این زمینه مطرح میشه، خواهشم اینه که وقت بیشتری رو با ما داشته باشید. جناب آقای دکتر قربانی مقدم، خدمت شما هستیم، بفرمایید مطالبتونه تا من سوالاتم از آقای دکتر مختدایی بپرسم.
از حضور شما، همینطور که فهمیدید، آیا تولید مورد رضایت بوده یا نه، این جامعه است که جواب این کار رو میده. هزینه‌هایی که جامعه داره پرداخت میکنه و مردم پرداخت میکنن بهترین جواب این هستش. الان تولیدات شما در کشور آنچه که دیده میشه با تورم قیمتی روبروه. این نشون میده که هنوز تولید نتونسته سطحش رو انقدر بیاره که همتراز سبد کالا و سطح درآمد عمومی ایجاد کنه. و ملاک ما تقاضای عمومی برای تولیداته، نه تقاضای خاص برای سطح خاصی. پس این رو شما در جامعه اگر سوال کنید، خودش جامعه به شما برمیگردن آنچه که شما برنامه‌ریزی کردید.
یعنی شما به عنوان کارشناس اقتصادی از این امنیت اقتصادی رضایت دارید؟ به نظر شما این کالا الان مایحتاج تولید کنندگان ما رو در حقیقت تامین میکنه یا خیر؟
ببینید، بالاخره اثر تولید بس همینطوری که باز عرض میکنم در جامعه است. تولید کننده بالاخره یک شوقی دارن، یه دی اصلا شوق و علاقه تولید دارن. اینها زندگیشون رو برای تولید گذاشتن، از خداشونه که بتونن تولید سطحش رو بالا ببرن، قیمت رو پایین بیارن و عرضه عمومی رو مطلوب کنن. ولی در شرایط فعلی آنچه که دیده میشود، عرضه عمومی تولیدات نتونسته جلب توجه مردم بکنه و سبد خرید مردم داره رو به کاهش میره.
بسیار ازتون متشکرم. آقای مختدایی، روی خط ارتباطی ما هستین؟
بله.
آقای دکتر ببینید، تنها کالایی که ما از احتکار و انبار کردنش خوشحال میشیم تولید امنیت ملی است. اگر ما تولید امنیت ملی رو یک خدمت بدونیم یا یک کالای عمومی تلقی کنیم، این کالا به وسیله 4 تا وزارتخانه‌ای که تحت پوشش شما هست تولید میشه. اساساً تولید یک چنین کالایی از عهده بخش خصوصی بر نمیاد، این کالا صرفاً توسط حاکمیت تولید میشه. خواهشمون اینه که شما برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید در سال جهش تولید موجودی انبار ما از این کالا کمون امنیت ملی چقدره و آیا مردم این اطمینان رو دارن که تا پایان سال به هیچ وجه با کمبود این کالا روبرو نمیشن؟
ببینید، خب حالا شما یه تعبیر ابتکاری رو به کار گرفتید و تحت این عنوان گفتید، ولی واقعیت اینه که ما مجموعه ای از عوامل رو وقتی که ایجاد بکنیم، این انبار ما به تعبیر شما از امنیت پر میشه و در واقع نیاز کشور رو تأمین میکنه. همه عواملی که دخیل در اینجا هستن که کوچیک و بزرگ دارن اما بالاخره همه باید در کنار هم باشن میتونه کارکرد داشته باشه. واقعیتش الان اینه که جمهوری اسلامی ایران در یک منطقه تقریبا ناامنی قرار گرفته از نظر منطقه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی.
بله.
اما همین در واقع کشوری که در یک همچین مجموعه قرار گرفته واقعا به عنوان یک نمونه قابل مثال زدن هست که پر است از امنیت. امروز مرزهای کشور ما مرزهای امنیته، یعنی اگر در بیرون از مرزها خشونتهایی رخ میده، اختشاشاتی ایجاد میشه، خرابکاریهایی صورت میگیره، به نزدیک مرزهای ایران که میرسه مرزها میشه مرزهای امن که جرأت ورود ناامنی به اون وجود نداره. آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردن و میکنن که دور تا دور ایران رو ناامن بکنن به این اعتبار که این ناامنی به داخل ایران سرایت بکنه، اما موفق نبودن. الان امروز آمریکایی‌ها در خلیج فارس وقتی حضور پیدا میکنن با توجه به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران جرأت نمیکنن به مرزهای آبی یا مرزهای هوایی و یا زمینی ما حتی نزدیک بشن. شما دیدید آمریکایی‌ها اومدن وارد شدن و پهپاد اونها ساقط شد. با قدرت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نزدیک شدن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران یعنی قلم کردن پای کسی که وارد شده.
احسن.
هیچ ابایی هم از این قضیه نداریم. این موقعیتی که ما داریم تقریبا هیچ کشوری از کشورهای منطقه نداره. اونها عمدتا تحت نفوذ و سیطره آمریکایی‌ها هستن، میترسن از اونها. جمهوری اسلامی ایران به جهت بنیه قوی دفاعی امنیتی و بنیه مقاومتی که در طول سالهای پس از انقلاب ایجاد شده از اقتدار لازم برای حکمرانی قوی برخورداره.
بله.
البته این به این معنا نیست که ما در درون کشور الان اشکالاتی نداریم.
احسن.
اشکال
آیه
تا به پای هم پیش نیومدن.
زنده باشین.
امروز اگر ما میبینیم که این اقتدار، این انسجام در تصمیم گیری در مرزها و برون مرزها وجود داره، اما واقعیتی هم وجود داره و اینکه تمام توان موجود کشور برای حل مشکلات کشور به کار گرفته نشده. الان شما ببینید دولت واقعا برنامه های کوتاه مدت و میان مدتی که بتونه به سرعت آرامش در درون کشور رو در عرصه اقتصادی، در عرصه مبادلات مالی و نظایر اون مهیا بکنه، در این جهت نقص و کمبود داره. ما در مجلس شورای اسلامی توی این 4 ماه گذشته خیلی تلاش کردیم که پیام بدیم به دولت، بگیم ببینید ما الان آماده ایم که کمکتون بکنیم. اما تا الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من نمیخوام کارهای مثبتی که شده رو نادیده بگیرم، ولی تا الان که داریم صحبت میکنیم دولت هیچ لایحه‌ای به مجلس تقدیم نکرده. معنای این است که یعنی دولت میگه من نیازی ندارم، چون اگر نیاز داشت باید نیاز خودش رو در قالب لایحه بیاد درخواست بکنه از مجلس. این کار رو متاسفانه تا الان انجام ندادن. همچنان ما داریم پیام میدیم به دولت که اگر گره‌ای در کار شما هست که در حوزه قانون‌گذاری میتونیم کمکتون بکنیم، خب بیایید از این ظرفیت کمک بگیریم.
الان آقای دکتر مقتدایی، بیشتر شاید نیاز دولت به ایجاد قوانین جدید نیست، شاید به عبارتی دیگه نظارت هم الان لازم نباشه برای افسایش و یا جهش تولید و یا تأمین امنیت. الان بیشتر بحث هماهنگی. حضرت عالی خیلی به درستی اشاره کردید، ما در حقیقت یک جزیره امن هستیم در یک اقیانوس ناامن، محیط پیرامونمون رو دارم عرض میکنم، یعنی ما دقیقا از لحاظ نظامی یک امنیت کامل وجود داره. ولی میخواستم اینو عرض کنم که ما از نظر امنیت اقتصادی هم آیا به همون اندازه امنیت نظامی کشورمون ازش برخورداره یا نه؟
ببینید اون بخشش که برمیگرده ترارها، حتما کشور ما قدرتمنده و میتونه سرعت
ببخشید صدا تون
قطع میشه. اداره دارید شما؟
بله بله الان دارم.
الو.
اگر ثابت بمونید ممنون میشیم آقای دکتر مخدم.
الو.
الو.
من صدای شما رو
آیه دکتر مختدی اگر ثابت بمونید توی مکانی ما صدای شما رو بهتر خواهیم داشت.
اگر هر وقت که صدا مناسب شد بفرمایید.
الان صدا مناسبه، ادامه بفرمایید. آیه دکتر مختدی؟ بله آقای دکتر قربانی مقدم، ارتباط ما با آقای مختدی قطع شد. ببینید آقای دکتر مختدایی، مگر نه این که سرمایه به شدت ترسوه، جایی میره که امنیت وجود داشته باشه و الان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما کمبود سرمایه است. خب اگر این امنیت اقتصادی وجود داشت الان ما نباید کمبود سرمایه داشته باشیم.
نکته خوبی را آقای دکتر مختدایی فرمودند به نام امنیت کشور از نظر هر نفی هر گونه نگاه تجاوزکارانه به این کشور بسیار این خب اساس فعالیت اقتصادی است. ولی این سکه یه روی دیگه هم داره. یه روی اولش این استش که بله شما تجهیزات نظامی توی طوری بکنی که هیچ نظر سویی به کشور نداشته باشه. پشت این سکه ارتباطات سیاسی است با کشورهایی که حالا میخواید کار کنید. شما امنیت کشور رو تضمین کردید، الحمدلله در شرایط فعلی دیگه کسی این جرأت رو نداره. ولی دیسته که بعدش ارتباطات سیاسی با بقیه کشور هست. شما اگه میخواید امنیت تولید و اقتصادی ایجاد کنید حتما بس با دنیا ارتباطات سیاسی بعد از تجهیز نظامی کشورت و ایجاد کنید. ما الان با کشورهایی که حتی با ما در از نظر سیاسی حسنه هستن و حسن روابط داریم هنوز نتونستیم برنامه های اقتصادی رو بر اساس روابط سیاسی قوی ایجاد کنیم.
بله.
و این تراز تجاری ما با این کشورهایی که حالا به ظاهر ارتباطات سیاسی خوبی داریم هنوز تراز تجاریمون به حد مطلوب نیست.
بله. زیر 10%
من همین رو میخوام عرض کنم. بله آقای دکتر درست فرمودن، ما باید امنیت حفظ نظامی رو ایجاد کردیم و الحمدلله اون مرحله گذشته. و این که میگن انقلاب دوم، انقلاب دوم ورود به دنیاست. حالا بس ما این رو وارد دنیا بشیم، امکانات خوبی هم تو کشور داریم، اینجا باید سیاسیون بیان و ارتباطات سیاسی رو بین کشورهایی که با ما روابط حسنه دارن رو بهتر ایجاد کنن تا ما میتونیم تولیداتمون رو به دنیا عرضه کنیم.
یعنی منظورتون همون دیپلماسی اقتصادیه؟
100%. شما اگه اینو ایجاد نکنید نمیتونید تولید رو در کشورتون نهادینه کنید.
یعنی این دیپلماسی اقتصادی در حقیقت زیر مجموعه، یعنی میره تو حوزه عملکردی وزارت خارجه که در حقیقت تحت پوشش همین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
100%.
حالا به نظر شما ببینید فرمایشتون بسیار فرمایش درستیه. ما عملا در سوریه و عراق عنایت داریم.
بله.
خب پیروزی های چشمگیری داشتیم ما، عنایت دارید از لحاظ نظامی، ولی وقتی به بحث سازندگی اینها رسید، وقتی به بحث اقتصادی رسید ما عملا جا موندیم.
من همین دارم عرض می‌کنم دیگه، یعنی بحث من این هستش که از این به بعد تأمین تولیدی که شما نظرتون هستش از این به بعد مرحله نظامی گذشته شده، حالا الحمدلله حفظ شده و امروز باید بحث روابط سیاسی وارد بشه و ما برای نهادینه کردن تولید احتیاج به بازار کشورهای دوست داریم که بتونیم با آنها حداقل تبادل تولیدات بکنیم تا تولید ما بتونه در عرصه بین المللی قد و قواره ای بکشه.
بله.
مثال میخوام عرض کنم، خیلی مثال ساده است و مشهود بوده و این رو دیدن.
بله.
یه موقعی ما قرار بودش که با اتحادیه شوروی تبادلات تولیدی داشته باشیم.
بله.
شما دیدید که من در یه جریانی میدونم که میخواستیم مرغ، تأمین یک گوشه از نیازهای مرغ اتحادیه شوروی رو ما داشته باشیم. ببینید در روند اجراییش ما به مشکلاتی خوردیم و اینکه اون زمینه ایجاد شدش، ولی ما نتونستیم از اون فرصت استفاده کنیم. باز هم من خدمت دوستان عرض کنم از این به بعد ارتباطات سیاسی باید تبدیل بشه به ارتباطات اقتصادی، زمینه‌های اقتصادی داره ایجاد کنه تا بتونه تولید در کشور شکل شمایل خوبی داشته باشه.
ظاهرا ارتباط ما با آقای مقتدایی برقرار شده. آقای مقتدایی روی خط ارتباطی ما هستین؟ آقای دکتر ببینید دیگه تو هزاره سوم برای براندازی یک حکومت دیگه لشکرکشی نمی‌کنن. ظاهرن میگن برای براندازی به پول اون کشور باید حمله بشه. عنایت دارید؟ به نظرتون این کاهش ارزش پول ملی ما که از فروردین ما تا الان نصف شده، این یک تهدید امنیت ملی محسوب نمیشه؟
قطعاً اموری از این دست که جنبه نرم افزاری پیدا میکنه و میتونه زیر ساخت‌ها رو مورد هجم قرار بده، در اساس خودش یک موضوع امنیتی هست.
بله.
اما اینکه چه راهکارهایی برای اون باید تدبیر بشه، اینها یک بخشیش واقعا بحث‌های عمومی است. یعنی باید برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی‌های عالمانه صورت بگیره. از علوم روز استفاده بشه. در این جهت در واقع کشور نقص داره و اگر این نقص به سرعت توسط دولت، توسط شخص آقای رئیس جمهور مورد توجه ویژه قرار نگیره، موانع و مشکلاتی به وجود خواهد اومد. چرا؟ و الان هم دشمنان ما در بخش جنگ اقتصادی دارن توی این جهت کار جدی میکنن و ما باید متناسب با اقدامات اونها، در واقع اگر اونها تک میزنن پا تک مناسب ایجاد بشه و از این جهت کارهای خاصی باید در دولت تصمیم گیری بشه. اینها از یک مرحله به بعد ابعاد امنیتی پیدا میکنه، ولی قبلش اینها موضوعات امنیتی به معنای دقیق کلمه نیست و باید در واقع برای اون راهکارهای دقیق مؤثر و عالمانه داشته باشه.
یعنی وقتی که آقای دکتر مقتدی این به منصه ظهور میرسه، یعنی تبدیل میشه به یک اختشاش، تبدیل میشه به یک ناآرامی، اون موقع میاد تو حوزه شما قرار میگیره و شما باید براش تدبیر بکنید، یا نه قبلش هم شما پیش بینی میکنید و پیشگیری میکنید؟
نه نه، اینها موضوعات به هم پیوسته
است. یعنی
که الان مصاحبه بکنیم تا یه اتفاقی بیفته. ولی نکته مهمی که شما و شنوندگان ارجمندمون باید بهش توجه بکنن اینه که ما در کشور یک تقسیم کار داریم. متناسب با تقسیم کار باید کارها پیش بره. دولت در پیشانی انجام کارهاست. اگر یک جایی نیاز داره قوه قضاییه بهش کمک بکنه، خب باید درخواستش رو به قوه قضاییه بده. اگر یک جایی فکر میکنه که ما به عنوان مجلس باید کاری انجام بدیم، اونجا حتما باید در قالب لایحه‌ای که تقدیم نمایندگان مجلس میشه این کار صورت بگیره. و اگر هم ما البته به عنوان نمایندگان ملت ببینیم نقص‌هایی وجود داره، سعی میکنیم اون رو در قالب طرح دنبال بکنیم.
حالا اگه نگاه قانونی نداشته باشیم که حالا دنبال طرح و لایحه‌اش بگردیم، مگه ما همه چیز از طریق قانون مشکلات رو باید حل بکنیم؟ ببینید الان دولت با یه مشکلی مواجه شده. خب حدود 185 هزار میلیارد تومان کسر بودجه داره. نفتشو نمیفروشن چون ما 400 هزار بشکه نفت پیش بینی کرده بودیم که هر بشکه 40 دلار. خب این خیلی خوشبینانه بوده. پس بنابراین الان نفتشو نمیتونه بفروشه. کرونا اومده تقریبا حدود 3% تولید ناخالص ملی ما رو کوچیک کرده، عنایت دارید؟ و با حالا اون سیلی که از سال 98 تا الان اومده، در کل 5% تولید ناخالص ملی ما کوچیک شده و این یعنی 120 میلیارد دلار. خب حالا دولت الان با یه مشکل اینجوری مواجه شده که نفتشو نمیتونه بفروشه، کرونا هم باعث شده درآمد مالیاتیش کم بشه. خب الان دست چجوری میشه به دولت کمک کرد دیگه؟ این دیگه بحث طرح و لایحه نیست دیگه، یعنی مشکل تقنینی نداریم الان.
بله، اینجا میشه به دولت در واقع این رو متذکر شد که دولت هم دولت روزهای در واقع رفاهی است که براش هست، یعنی وقتی میتونه نفتش رو بفروشه، هم دولت مواقعی است که بحران داریم، تنش داریم یا موانع و مشکلاتی داریم. بنابراین اینجا الان حرف با مجموعه دولت اینه که شما که میبینید وضعیت اینجوریست، از قبل باید طراحی و برنامه ریزی و دقت لازم رو داشته باشید. الان ما ظرفیت‌های بالایی داریم. یه وقت از کشور ما یه کشور ضعیف اقتصادی بود، میگفتیم خب این کشور همینه دیگه، ولی ما اقتصاد 18 هم الان یواش یواش اقتصاد 17 هم دنیا هستیم. یعنی در بین این 200 و چند کشور ما 18 همی یا 17 همی هستیم. از نظر توانمندی های نیروی انسانی، از نظر منابع معدنی، از نظر زیرساخت‌های متعددی که یک کشور باید داشته باشه، همه اینا رو جمع زدن گفتن آقا ایران دهمین کشور دنیا.
خب احسن. ببینید آقای دکتر مختاری، خیلی به نکته
جمع بندی بکنم اینجا.
بفرمایید.
ببینید الان اینجا حرف اینه که همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک ایجاد شده، امنیت لازم هم ایجاد شده، دستگاه‌هایی که باید زیرساخت امنیتی بسازن برای کشور هم کارشون رو به بهترین شکل انجام دادن. اینجا حوزه مدیریت، البته کشور ما، ساختار مدیریتی کشور ما به گونه ایست که اگر مدیران کارشون رو خوب انجام ندن، هر به 4 سال، بعضی وقتا هر به 8 سال، ملت مسیر رو عوض میکنن. یعنی میگن این مجموعه کفایت نداشت، این مجموعه نتونست کار رو پیش ببره، پس بنابراین کار رو از اینا میگیریم میدیم به یه دیگه دیگر، و این ساختار و این چرخه همینجور در حال ادامه پیدا کردن هست.
آقای دکتر مقتدی به نکته بسیار بسیار دقیق اشاره کردید. ببینید ناکارآمدی سیستم مدیریتی کشور ما برای نظام سیاسیمون اینقدر همونقدر مخرب شده که مرزهای جغرافیایی این کشور ممکنه مورد تهدید قرار بگیره. عنایت دارید به همون اندازه داره کشور رو آزار میده، چون فقدان یک سیستم مدیریتی کارآمد تمام ارکان تمامیت ارضی کشور رو دچار مشکل میکنه، یعنی داربست وحدت ملی رو نشانه گرفته. خب اگر ما میگیم این سیستم مدیریتی، یعنی شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته سالاری، اینها مهمه و میتونه آثار تحریم ها رو خونسا بکنه، چرا ما برای اصلاح نظام اداری کشور که این مدیران از دلش بیرون میان، ما 420 هزار تا مدیر داریم، چرا برای اونجا تدبیر نمیکنیم؟
ببینید اینها در واقع هم در طول زمان انجام شده و همین که نقصهایی رو الان داریم، همین که گردش نخبگان اتفاق میفته، گردش مدیران اتفاق میفته، خود این اون قاعده ای است که اصلاح ساختار ایجاد کرد. و الان میگفتن همین مجموعه که اصلا هم جایی ادامه بدن، مثل خیلی از کشورهای دیکتاتوری که در پیرامون کشور خود ما هم هستن و شما میبینید که یک کسی مثلا فرض بگیرید فلان وزیر 10 سال 20 سال 30 سال ممکنه وزیر باشه. اینجور الان در کشور ما نیست. کشور ما درش گردش مدیران هست. ما همین سال آینده انتخابات داریم، سال قبل انتخابات داشتیم، در حوزه های مختلف ما داریم گردش میکنیم، اما الان نقطه ضعف داریم. ضمناً یادتون باشه ما اینقدر قدرتمند هستیم که اگر یه مشکلی پیش بیاد که اون موانع حاد ایجاد بکنه، یادتونه مثلا از سر قضیه وسایل بهداشتی که در کشور یه نقیصه ایجاد شد، یه مرتبه دشمنان ما خواستن از این سوء استفاده بکنن، یا مثلا موضوع ماسک یا موضوعات دیگر، یه مرتبه همه کشور بسیط میشه، مشکل رو حل میکنه. منتها الان در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و تقسیم کار هم داریم. گفتیم آقا دولت در پیشانی انجام این کار باشه، همه به دولت کمک بکنن. الان اینجا اون اشکالاتی که وجود داره برمیگرده به همین سیستم مدیریتی، که این سیستم مدیریتی رو همه باید بهش کمک بکنیم. الان حرف آخر من اینه، مجلس شورای اسلامی که حدود 4 ماه از عمر کاریش میگذره، با تمام توان خودش رو در خدمت کشور میبینه، مشکلات کشور رو شناسایی کرده، الان داریم کار میکنیم. من از همینجا به عزیزانمون در دولت پیام میدم، کارهاتون رو خوب انجام بدید. 1-2 هر جایی فکر کردید که باید از توان ملی در عرصه قانونگذاری و نظارت ما استفاده بکنید، مجلس این آمادگی رو داره. کما اینکه تا الان هم ما جلسات هماندیشی و جلسات هماهنگی با مؤثرین اقتصادی بارها و بارها برگزار کردیم،
همه اونها آخرش به این نقطه میرسیم که دولت باید خودش هم بخواد. یعنی الان به یه حالتی رسیدیم که ما داریم از این طرف میگیم آقا ما آماده ایم، از اون طرف ندایی نمیاد که آقا این آمادگیتون رو چطوری به من کمک بکنید. این تیکه رو باید حلش بکنید.
بله. آقای دکتر قربانی مقدم از شما یه سوالی داشتن. آقای دکتر مختدی.
با تشکر. آقای دکتر